بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تعظیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بقا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بحث از جلسات گذشته به اینجا کشید که طبق فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه، کسانی که اهل بدعت باشند از مبغوظترین خلایق نزد خدا هست. از توجیه این که چرا کسی که بدعت میکنید اینقدر تنزل میکنید، حتی از کسانی که انسانهای بیگناهی رو بکشند، گناهان کبیره و موبقه ای را انجام بدند، حتی از اینها هم پرستر میشند، از نزد خدا مبغوظتر میشند، سرش چیه؟ دو سه جهت عرض کردیم که بعضی جهاتش مربوط به خود شخص هست که در این کار تنزل میکنه از لحاظ کمالات روحی و از لحاظ مرتبه ایمان. و دو جهت مربوط به جامعه هست، یکی این که وسیله برای گمراهی دیگران میشه در مقابل انبیا سلام الله علیهم اجمعین که اونها هادیان خلق بودند، این میشه جز جنود شیطان و گمراه کنندگان من. و یکی هم این که بدعت گذاری در دین منشأ فتنه هایی در دین میشه که نمونش در همه ادیان بوده و به خصوص در دین مقدس اسلام از بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فتنه‌های زیادی برپا شد که تا امروز هم دامنگیر جامعه اسلامی هست. و باز خود امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه تحلیلی دارند که منشأ این فتنه‌ها باز برمی‌گرده به بدعت گذاری. انما بد قبخو الفتن احواء تتبع و احکام تتبع. در اینجا سوالی میشه که آیا همه کسانی که اهل بدعت هستند، همه اینها در یک سیاقند، در یک پایه هستند و بالاخره اینها ایمان خودشون را میبازند، یا از اول ایمان ندارند، همه اینجوری هستند یا متفاوتی هستند؟ مسلمن مثل همه گناهان، حتی شرک هم مراتب داری، کما اینکه ایمان مراتب داره، توحید مراتب داری، کفر و شرک هم مراتب داریم. همه در یک حد نیستند، حتی بعضی از مراتب کفر ممکنه باشه که کافر معذور باشه، ولو کفر است اما در کافر بودنش معذور، مثل کافری که مستضعفه. یا عقلشون قد ضعیفه که نمیتونه تشخیص بده، سفیه، مجنونه، یا در یک جایی قرار گرفته، در محیطی، در شرایطی قرار گرفته که راه تشخیص حقیقت نداره. اگر براش ثابت میشد دین حق کدام است، مذهب حق کدامه، حتما میپذیرفت. این حالت انقیاد را نسبت به حقیقت داره، ولی در شرایطی قرار گرفته که نتونسته تشخیص بده. خود این هم مراتبی داره، مراتب قصور و تقصیر. چه اندازه آیا میتونست بره شهر دیگری، کشور دیگری بره تحقیق کنه یا نمیتونست؟ در همون شهر ممکن بود از وسایلی استفاده کنه برای تحقیق، یا نمیتونست. این هم مراتب مختلفی داره. ببینید مرز این ها این است که یا قاصر است یا مقصر. اگر کسی حتی مبتلا به کفر هم بشه اما قاصر باشه، معذور. اما اگر مقصر باشه در شناختن حقیقت، به همون اندازه‌ای که مقصر هست معذور نخواهد بود. بحث ما درباره ایمان و کفر و مراتب اینها نیست که عرض بکنم، اینو به عنوان اشاره‌ای خواستم. در خود قرآن کریم ما یه مطالبی داریم که خود بنده عرض میکنم سالها خیلی توجه زیاد نمیکردم بهش، آیات زیاد میخوندیم و اینا، اما دقت در اینکه این آیات چیه، چه مطلبی را میخواد بگه، در اینا بالاخره کارهای زندگی اینا مجال نمیداد دقت بکنم، کارهای واجبتر بشه. گاهی اتفاق افتاده یا کسانی تذکر دادن یا گاهی تنوعی آدم پیدا میکنیم، این مطالب عجیبیه. اینا رو با اون ذهنیات سادهی که ما داریم خیلی متفاوته. کسانی رو قرآن میگه که شهادتین میگفتن، مسلمان بودن، مسجد میساختن، نماز میخوندن، عبادت میکردن، اما مسجد ساختنشون هم ناشی از کفر بود. خیلی حرفی. ان الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارم الله و رسوله. میگه مسجد زرار ساختنش منشه کفر. مسجد می ساختن، نماز بونه، اون منشه کفر. یا کسانی رو میگه که طبق احکام خدا و قوانین خدا قضاوت نمی کنن، میگه اینا کافره. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. البته دو سه دیگه وصف هم داره، اولئك هم الظالمون، اولئك هم الفاسقون هم داره. کسانی که طبق قوانین خدا قضاوت نمی کنن اینا کافره. از اون طرفش اونایی که احکام این قضات را میپذیرن و احکام قاضیان حق را نمیپذیرن، میگه اینا هم ایمان ندارن. فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیم ها. حسن هم میخوند فلا و ربک. مفسرین و ادبا گفتن که این خیلی حسنش غلیظتر از اینه که بگه فلا و ربک. فلا و ربک خیلی تعبیر مؤکدی به پروردگار از قسم. اینا همین هایی که مسلمون بودن، جزء جرگه مسلمان ها بودن، در موارد اختلافی گاهی میومدن قضاوت میکردن، حتی میومدن که خود پیغمبر قضاوت میکردن. اما وقتی قضاوت میکرد پیغمبر، تعدیلشون راضی نبوده. میخواستن برن مثلا پیش علمای اهل کتاب یا قضات زور پیش اونا قضاوت کنن که به نفعشون حکم صادر کنن. حالا شأن نزولی هم نازل شده، ذکر شده در اینها با روایت واحد و اینا، نمیخوایم حالا احکام کلامی رو اثبات بکنیم. اول نفس قرآنه که فلا ربک لا یؤمنون، به خدا قسم اینا ایمان ندارن، مگر اینکه در اختلافاتشون، در مشاجراتشون، دعواهایی که پیش میاد، بیان سهل تو را قاضی قرار بدن، حتی یحکمون که فیما شجر بینن. وقتی اومدن از تو قضاوت خواستن، هر قضاوتی که کردی ته دلی بپذیرن، هیچ نگرانی نداشته باشن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن مما قضید. قضاوت طبعا به نفع یک کس به ضرر دیگه نیست. معمولا هم هر که تو دادگاه محکوم میشه از قاضی ناراضی، توقع داره خود به نفع او باشه. اگر نباش باید اول تصمیم طرف میکرد دعوا نمیکرده. وقتی میرن پیش قاضی، معناش این که هر کدوم فکر میکنن که حق با اوست، میخواد قاضی به نفع او قضاوت، در خلافش حکم میشه طبعا ناراضی میشه. حالا یه وقت اعتراضم میکنه صریحا، یه وقت نه، تو دلش هست، میگه حتی در دلشون هم نباید احساس ناراحتی بکنه. لا یجدو فی انفسه حرجا مما قضیت، از قضاوتی که تو میکنی هیچ نباید نگران باشه. خب خدا قضاوت کردی، اونا ایمان دارن که به تو پیغام بدی، باید قبول کنن لطف خدا. و یسلمو تسلیما، کاملا باید تسلیم باشن. اگه اینجوری شدن اینا ایمان دارن، اگه اینجوری نیستن فلا و ربک لا یؤمن، به خدا قسم اینا ایمان دارن. حالا ما در زمان پیغمبر نیستیم که ببینیم این وقت اگر پیغمبر قضاوتی در باره ما میکنه راضی هستیم ته دلی یا از ته دلمون گله داریم، این کاش اینجوری یه جوی دیگه قضاوت میکرد، حق ما تضییع شده، ما به حقمون نرسیدیم. خب نمیتونیم این امتحان رو بکنیم، اون نیستیم زمان پیغمبر، اما به هر حال میتونیم خود تصور کنیم این اختلافاتی که با دوستانمون به پیش میاد یا با برادرش خواهرش آدم سر ارثی میراثی با همسایه اختلاف پیدا میکنن، سر یه بچه زمین زمین با دیوار این طرف باشه یا اون طرف باشه، بعد این چیزایی که همه جا همیشه از حساب بین مردم اتفاق میفت. فرض کنیم که اگه میرفتیم در دادگاه عدل اسلامی واقعا قاضی طبق احکام الهی قضاوت میکرد، اما به ضرر ما بود، ته دلی هم ناراحت نمیشدیم؟ بنده کمسی جرأتی ندارم بگم، انشالله همه شما اونجوری باشید. که آدم توی معامله برس کنید 100 میلیون تومن با آدم ضرر میخوریم، و دلم میخواد 100 میلیون گیره من یا نوزه سر رفیق همه نفعه او قضاوت شد، ته دلی هم ایش نگه هنم فهم شد که شد دیگه. خیلی مشکل آدم اینجوری بشه. قرآن قسم میخوره که تا اینجوری نشید ایمان ندارید. فلا و ربک لا یؤمنون، هم اونی که بر خلاف حکم خدا قضاوت میکنه این کافر است، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، همون کسی که به قضاوت حق تن بر نمیده و رضایت نمیده و ته دلش ناراضی هست، این هم ایمان هست. چی میمونه دیگه؟ میگه همه مثل بنده باشن حسابمون پاکه، نشسته پاکه. این چیه؟ حقیقت اینه که این مسئله از اوائل صدر اسلام هم بین مردم وجود داشت. این ملاک ایمان و کفر اینا چیه؟ و فرقه هایی پیدا شدند، بعضی اونقدر سخت گرفتند که گفتند اگر کسی مرتکب گناهی بشه کافره. برای اینکه مرتکب گناه شدن معناش اینه که من حکم خدا را در مورد قبول ندارم، خدا گفته فلان کاری بکن من نمی کنم، یا گفته نکن اون کار را انجام می دم، اصلا مخالف خدا هستم و مخالف خدا کافر. یک گروه اینقدر در این زمینه افراد کرده. خوارج معمولا اینجوری می گفتن، در جنگ صفین هم خوارج علیه امیرالمومنین قیام کردن، به خاطر همین بود که گفتن ایشون حکمیت را پذیرفته و این حکمیت خلاف قرآنه. قرآن میگه لا حکم الا لله، یعنی لا حکم الا لله. چون علی حکمیت را پذیرفته مخالفت قرآن کرده، پس کار یه اینجوری. نقطه مقابلش هم مرجعه بودن، اونا میگفتن همین که ایمان آوردی گفت خدا و پیغمبر درسته، دیگه خیالت راحت باشی، هر گناهی بکنی بالاخره آمرزیده میشی. ان الله یغفر الذنوب جميعا. و این دو مسلک هم نظرهای مختلفی، بعضی به این طرف نزدیکتر بعضی به اون طرف نزدیکتر، وجود داشت. اولا خود ما باید بدونیم بالاخره ما نظر اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، نظر قرآن کریم درباره این که ملاک ایمان و کفر چیه نه تشکیل کنیم. شاید چند بار دیگه من اشاره کرده باشم، گاهی کفر در مقابل اسلام اطلاق میشه، گاهی کفر در مقابل ایمان. اسلام هم گاهی یعنی اسلام ظاهری ملاک منظور است، گاهی اون مراتب تسلیم کامل است که حضرت ابراهیم و اسماعیل هم وقتی خانه کعبه را بنا می‌کردند از خدا می‌خواستند ما را مسلم قرار بده. پیغمبران هم وقتی از دنیا می‌رفتند به فرزندانشون که چه بسا فرزندانشون هم پیغمبر بودن. و صحابه ها یعقوب و ابراهیم و بنیه و یعقوب و ابراهیم و یعقوب هم به فرزندانشون وصیت تکلات همونتون نهلا و همتون مسلمون، سرکن مسلمون از دنیا برید اسلام داشته باشید. این اون اسلام ظاهری رو که همه داشتن، این مسلمان اسلام دیگری بود. پس این اطلاقات اسلام و ایمان و اینها در قرآن و در روایات متفاوته. بحث ها شد دیگه، حالا اینجا جاشید من تفصیلا بحث ببینم. اجمالا گاهی اسلام که گفته میشه یعنی همین که بیا توی جرگه مسلمان ها و بگه من خدا پیغمبر را قبول دارم، یعنی شهادتین میدید. اما باید دانست که این جور اسلامی اون ایمانی نیست که ملاک سعادت دنیا و آخرت هست و باعث این میشه که انسان از عذاب جهنم نجات پیدا کنه. قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا. این اعراضهای بیابانی نام که می آمدن غرضی مرضی هم نداشتن، نمی خواستن دروغ بگن، قرآن می گفتن ما هم مؤمن هستیم، قرآن میگه نه تون نرید هنوز زودی، قلن تو امنو ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمانو. هنوز ایمان در دلهاشون وارد نشده، باید که شهادتی گفتن میان نصیرم نماز میکنن، اما هنوز ایمان در دلشون وارد نشد. ایمان یه چیز دیگه هست غیر از این شهادتین و خاطی مسلمان ها شدن و جزء حزب نام نویسی کردن تو شناسنامه که من مسلمانم و اینا، این کافی نیست. دل آدم باید یه حالتی پیدا بکنه که اون اسمش ایمانه. اون چیه؟ اون حالت اون حالت همین بداند که خدایی هست به پیغمبر پیغمبری، همین کافیه که فرعون هم میدونه. قرآن میگه که از علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. حضرت موسی به فرعون فرمود لقد علمت، لام و قصد با تقدس و تأکید، حتما تو میدونی که این معجزاتی که دست من ظاهر میشه اینا رو خدای آسمان و زمین ظاهر کرده. میدونی هم میدونی خدایی هست و هم میدونی که همه کاره هست، هم میدونی که من پیغمبرشم که این معجزات به دست من ظاهر کرده. اما فرعون مؤمن بود یا کافر بود؟ دانستن ایمان پیدا نمیشه. غیر از دانستن یک حالت روانی آدم باید پیدا بکنه که دیگه این دانسته ها ملاک عمل قرار میگه. من قبول دارم اینا رو باید عمل کرد. در اینجا مردم از لحاظ قلبی با هم تفاوت داره. این کسانی هستن که خب فهمیدم پیغمبر معجزه ای داره از طرف خدا اومده و بالاخره با پیغمبر با درش قبول کرد، دربسته و دربسته میگن خب ما ایمان داریم و باید حرفای پیغمبر رو باید عمل کرد. این یک معنی ایمان وقتی التزام داره که من این کار رو باید عمل کرد این احکامات، این واقعا ایمان. اما این ایمان کاملی نیست. یه وقت طوریست این ایمان که اگه بدونه توی این احکام اون چیزایی که بناس پیغمبر بگه یه چیزاییست که این نمیتونه زیر بارش بره. از آن در بسته میگه هرچه قبول یا در رفت پیغمبر رو زیر بارش قبول. این ایمان آورد. اما بعد یه چیزی نازل بشه، یه حکمی که نمیدونست پیغمبر بناس از این چیزا هم بگه، در صدر اسلام همه اینا اتفاق افتاد. یکی مسئله زکات بود، یکی مسئله جهاد بود، اینا پیش اومد. اونایی که ایمان آورده بودن و متزلزل شدن. داستان ثعلبه رو میدونید که وقتی پیغمبر فرستادن دنبالش که حالا بیا زکات تو بده، گفت ما که کافر نیستیم که جزیه بدیم، واجبی نمیخوام بدیم، ما مسلمان شدیم دیگه، زکات دادن. کسانی بودن که میگفتن بیایی جهاد، بهانه در میابردن حالا هوا سرده، هوا گرمه، حالا وقت میوه چیدن هست، حالا وقت محصوله. گاهی گفتن بیوتنا آوره و همیزه بهانه اینجا میگفتن، نمیگفتن در جهاد. احکامی بود که برایشون سخت بود، خلاف انتظارشون بود، این را نمیشه قبول کرد. دو جوری، یه وقت همون وقت میگه نه این حکم خداست باید قبول کنه، اما من آدم ضعیفی هستم، من حریف نفس خودم نمیشم، حکم خداست قبولم هست اما با خجالت و سرافکندگی، من آدم ضعیفی هستم، توان عملش را ندارم، اما حکم درست. باز ایمان اینجا محفوظه خلاف قول خوارج. خوارج میگن اگر مرتکب کبیره ای شد از ایمان خارج میشه. این مذهب اهل بیت نیست. اگه بنا داره میگه که این حکم خداست باید عمل کرد، اما من ضعیف هستم، من شهوت بر من غالب شده، غضب غالب شده، اما این نفس غالب شده، نمیتونم عمل کنم. شاهدش هم اینه که وقتی اون غلبه شهوت و غضب ازش دور شد پشیمان میشه. در روایات داره که حالا همه چی خاطی میشه، من دوست ندارم بحثا رو، ولی خب وقتی دیگه نمونده، ما یک دو جلسه بیشتر آخر سال نداریم، بحثا نسای مهمیه، کمتر تو کتابای سیوطی و مغنی و اینا مطرح نمیشه.